بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر ثواب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانه گذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر صحبتی که مطرح بود در جلسات قبل همین شبهای شنبه در ارتباط با این مسئله بود که هنگامی که آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا ظهور پیدا میکنن، کیفیت جریان ظهور و بعد گسترش حکومت عدل واحد الهی سر تا سر عالم چگونه است. مقداری از روایات مربوطه به عرضتون رسید و توجه دارید که بعضی از مسائلیست که تنها از طریق نقل یعنی بیانات وحیانی قرآن و احادیث و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام می شود انسان بفهمد. راه دیگری برای فهم اون مسائل نیست. قسمتی از مسائل اینه، بخشی از مسائل هست که انسان خودش می فهمد و به مقدار عقلی که خداوند مرحمت کرده عقلشو به کار میگیره در ارتباط با اون مسائل چیز میفهمه. ولی بخشی از مسائل هست که خیر به دور است از درک عقل و عقل انسان ها نمیتواند نفوذ کند در ارتباط با اون مسائل و چیز بفهمد. معمولا به چنون مسائلی گفته میشه مسائلی که از مسائل غیبی است. از جمله اون مسائل مسئله قیامت است، زندگی بعد از این عالم، که اصل این که بعد از این عالم زندگی دیگری باید باشه، این مطلب از نظر عقلی راهی داره با توجه به اعتقاد به خدای عادل و حکیم. اگر کسی به خدای عادل و حکیم معتقد باشه، عقل میگوید که بعد از این زندگی باید یه زندگی دیگه باشه. چرا؟ چون در این عالم جمعی تا زنده بودن مظلوم و جمعی تا زنده بودن ظالم، و اگر چنانچه به همین جا تموم بشه کار، ظالم ها هر کار دلشون خواسته کردن، مظلوم ها گرفتاری های فراوان دیدن، بعدم خبری نیست، این با اعتقاد به خدای عادل سازگار نیست. عدل خداوند متعال لازمش اینه که زندگی انسان ها همینجا تموم نشه، یک بعدی باشه تا به حساب و کتاب افراد رسیدگی بشه. اصل قیامت از نظر استدلال عقلی با فرض اعتقادی که گفتیم به خدای قادر و حکیم و عادل، استدلال متعددی می شود در این زمینه گفت که گفته شده. اما از اصل جریان که بگذاریم، بعد خصوصیات اون عالم چگونه است؟ آیا از همین بدن خاکی ما خبری هست؟ نیست. خصوصیات بهشت و دوزخی چنین و چنان است چیست؟ ریز مطلب برنامه‌های بعدی بعد از اصل جریان فقط از راه نقل استفاده میشه، نقل معتبر. یعنی وقتی انسان قبول کرد وحی را و قبول کرد رسالت پیغمبر اکرم را، اون وقت اون مطالب را با قبولی رسالت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی و صداقت و امامت ائمه معصوم علیهم السلام از گفته های اونها استفاده میکنه. میگیم استفاده میشه از نقل به این صورت. خیلی از مسائل از این قبیله که عقلمون راهی ندار. همچنین از این مسائل هست مسئلهی که داریم صحبت میکنیم، یعنی کیفیت ظهور و مسائل بعد از ظهور. اینها مسائلی نیست که کسی بشینه فکر کنه بفهمه که چی به چیست، بلکه باید دیده بشه که بیانات معصومین در این مورد چی فرمودن. و همین قدر اون چی که فرمودن ضد عقل نباشه، که هرگز در مکتبمون در مکتب وحی ضد عقل چیزی وجود نداره. זה דעה. כל גופי שעקל בין סלים סריף וריקה נאפי בשה תלחומות תחגולות אין מקטב מקטבי סיבר אסוס תעקול אס البته اون بخ بر اساس تعقل که هست این هایی که داریم میگیم عقل راه نداره چی میشه؟ اینها گرفتیم از کسانی که عقلمون صد در صد سند بودن و صحیح بودن قولشون را تصدیق کرده. پس مطالبی که انسان جا داره که تصدیق کنه و باید تصدیق کنه دو جور شد. یک قسمت مسائلی است که خودش میفهمه، عقل انسان میفهمه، خب هرچی فهمید باید قبول داشته باشه. یک قسمت مسائلی است که خودش نمیفهمه ولی به عقلش فهمیده است که کسی که این حرف را میزند این اسمت داره، خطا نمیکنه و در ارتباط با علم بی خطا یا حضرت حق حرف میزنه. اون مطلب رو هم گرچه خود انسان نفهمیده باشه ولی چون چنون شخصیتی فرموده قبول میکنه. مثل همین قیامتی که گفتیم، ما هرچه بشینیم با خودمون فکر کنیم که بعد از مردن چه خبره، چی خواهد شد، نمیفهمیم. اما وقتی که به حکم عقل قبول کردیم بیانات پیامبر گرامی اسلام، اون چه به عنوان وحی به ما رسیده است و وحی است، سند معتبر، دلالت روشن، حق است. ولو خود اون مطلب را ما خود اون نفهمیدیم ولی بازم قبول میکنیم، بازم قبول کنیم. حالا چون گفتم یک مثال ساده تری برای عموم گفته باشم، یه وقت هستش که مثال از جهتی هم ضعیفه ولی یه مقدار روشن کننده هست. یه وقت انسان یک عددی رو که در عددی ضرب میکنه خودش میفهمه، دو ضرب در دو مساوی با چهار، خودشون میفهمه. یه وقت این عدد عدد طولانی است و خودش نمیفهمه که این دوتا عدد طولانی رو که ضرب کنه چی میشه. ولی یک استاد ریاضی داره که یقین داره این استاد ریاضی اشتباه نمیکنه، با این فرض یقین داره. اون استاد ریاضی میگه این دوتا عدد طولانی زد که میشه در هم نتیجهش اینه، اینو باز قبول میکنه آدم. منتهی یکیشو قبول کرده به گونه که خودش هم میفهمه، یکی که قبول کرده به گونه خودش نمیفهمه ولی یقین داره اونی که گفته است درست گفته. باز اینجا هم باید تصدیق کنه. مسائلی که باید تصدیق کنیم به طور کلی به این دو قسمت تقسیم میشه. هر اون چه در مکتب وحی هست یک بخش از اونها به گونه اول است که وقتی وحی میگوید ما میفهمیم، ببینیم درست درست، ولو نمیدونستیم هم، ولی بعد که گفت و گفته شد میبینیم درست. یک قسمت هم مسائلی است که خیر خودمون بازم نمیفهمیم ولی چون شخصیت مربوط به خدا و اون که گفتهش صد در صد به حکم عقل حق است گفته است، اون وقت میپذیریم، قبول میکنیم. هر دوش باید تصدیق بشه. تقلیدی که غلط است مخصوص که در ارتباط با این شخصیتی که گفتیم نباشه، الا در ارتباط با چنین مسئله‌ای که گفتیم باشه وقت تقلید میشه درست. خود انسان از تبسش که نداره، مریض شده. چه بکنه؟ نمیفهمه. یه وقت هستش که وارد بشه دو مسائل طبی، خودش در مسائل طبی با تجربه با جهات مختلفی دیگه میفهمه که چه باید بکنه، خودش روشن میشه. یه وقت هست از خیر از طبیب متخصص میگیره مطلبه که یقین داره این درست فهمیده. مثلا فرق بین این مثالی که دادم با اصل مسئله اینه که اینجا متخصص ها اشتباه در حرفشون ممکنه باشه، ولی در ارتباط با پیامبر و وحی اشتباهی هرگز در کار نیست. پس اینجوریست. بله، اون تقلیدی که بر اساس تعقل شد، ریشش تعقل شد، اشکال نداره. مثل اینو که گفتم در خیلی کار رو انسان تقلید میکنه، اما ریشش تعقله، عقلش میگه این کار رو بکن. نسخه ای که طبیب داده نمیتونه بخونه این دوره چی هست، از فرمولش اطلاع نداره، میدوه این ور اون ور داروخانه آتا نسخه ده بگیره بایدش استفاده کنه، با اینکه نمیدونه اصلا چی هست، اما عقلش راهنماییش کرده که برو پیش این جناب طبیب، اون وقت استفاده میکنه، دنبالش هم هست. وقتی تقلید غلطه که بر اساس تعقل نباشه، بر اساس تعقل شد درست، بر اساس تعقل نباشه مثلی که مثال داده. خب مثلی میدونه دیگه، حرفای کفر خیلی داره، مثالی خوب خوب داره کما اینکه مثالی بد بد داره، حرفای خوب خوب داره کما اینکه حرفای اشتباه داره فراوان، از اون اشتباه بزرگ بزرگ هم داره خیلی. اما حرفای خوب هم داره، از حرفای خوبی جایی شمیل هست. میگه که یک صوفی حرکت کرده و از شهر خودش رو یک شهر دیگری که رفاهاش اونجا بودن وارد شد بر اونا و یه اولاغی هم داشت که باش رفته بود و مرکبش بود اونجا که رسید اولاغ و ذات که خب مهمون شده دیگه اونا نگه دارم مرکزی بره اولاغ و مسائل مربوطه، یکم گذشت و از شب پاسی سپری شد و جمعشون جمع و کم به کم سفره‌ای و غذایی و بعد از سفره و غذا هم که برنامه انجام شد یه دمی رو شروع کردن این صوفی ها. دمشون این بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت، این جناب صاحب اولاغ هم گفت خر برفت و خر برفت، یک کفی هم میزدن و ایران بود گذاشت. یکی دو روزی که اونجا بود و بعد میخواست برگرده، گفت خب آن اولاغ ما چی شد؟ گفتن اولاغ شب خودت هم ناراحت بودی که نکنه تو راضی نبودی، دیدم خودت هم راضی، آخر صفحه و بعد از صفحه گفتیم خر برفت و خر برفت و خر برفت، خودت هم شب زدی گفتی همون خر برفت بود، اون صفحه خر رو فروختیم، اولاغ رو فروختیم، سلسات رو درست کردیم، اینه که خر برفت خودت گفتی. بعد اینجا میگه که مرمرا تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. میشه این تقلید چی؟ کورکورانه. اما تقلیدی که بر اساس صحیح و تعقل است اون گیری نداره. بسیاری از کارهایی که انجام میدین در زندگی بر اساس تقلیدی است که پایش تعقل و مشکل نداره. خب حالا این حرفا رو اصلا نمیخواستم بگم، حالا من هیچ مناسب نبود که صحبتی بکنم، بودیم یک دوتا حدیث سریع بکنیم تموم کنیم، اما پیش آمد این حرفا رو زدیم. حالا دیگه زودتر زدیم باشه عرض کنم که زیاد روی تن نکرده باشم، مسئله قیامت از این قرار گفتیم، مسئله معراج از این قرار، مسئله اصل طول عمر وجود مبارک آقا امام علیه السلام از این قرار، مسئله غیبت طولانی حضرت از این قرار، مسئله جریانهای بعد از ظهور که چی میشه از این قرار. یعنی چی؟ یعنی ما هرچی فکر بکنیم که بعد از ظهور چی میشه فکر ما به جایی نمیرسه. وقت از کجا باید ببینیم؟ ببینیم در وحی نقل معتبر چی آمده. بر اساس این نقل معتبر یه مقداری شبهای گذشته، هفته های گذشته صحبت شد. به اینجا رسیدیم که در ارتباط با حکومت حضرتش یک حکومت عدل واحد جهانی که بر شرق و غرب و کره زمین و بر ابر و باد و جن و انس و وحش و طیور و بر همه اینها این حکومت حکومت داره، سلطه داره. یک چنین حکومتیست که روایاتی در این زمین خوندیم. حالا اونی که امشب عرض میکنم و انشاءالله جمع بکنم عرض زمینه که لشکریان حضرت در بعضی از روایات مشخص شده که چه گروه هایی هستن. در حدیثی به این صورت هست که یعیده به سلاست اجناد بالملائکه والمؤمنین والرعب. یعنی خداوند متعال آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله تأیید می‌فرماید، نصرت می‌کند با سه جور لشکر. یک، کمک می‌کند، نصرت می‌فرماید خداوند حضرتش را به وسیله فرشته‌ها. در حدیثی داره که فرشته‌هایی که در جریان حضرت نوح حضرت نوح را همکاری کردند و مسئله کشتی و طوفان و اون جریان بسیار عظیم که فرشته ها همراه حضرت نوح علی نبی گنا و آله و علیه السلام بودند و نصرت کردند و کمک بودند، اون فرشته ها خدمت حضرت حضور دارند. فرشته هایی که در ارتباط با حضرت ابراهیم در جریان بودن، اون جریان عجیب، اون آتش کذایی که از فاصله بسیار دوری نمیشد جلوش رفت، وقت حضرت ابراهیم علیه السلام رو گرفتند و در این آتش با اون اوضاع احوالی که در تاریخ و حدیث آمده پرک کردند و اون جریان به وجود آمد، باز فرشتگان در خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام و کمک در جریان حضرت ابراهیم بودند. اون فرشته ها حضور دارند. فرشته هایی که در خدمت حضرت موسی بودند در جریان شکافته شدن دریا، دریا رو شکافتن، خداوند متعال اراده فرمود و دریا شکافته شد و خب مدبراتی در کارند و ابزار و وسائلی در کارند و فرمان پروردگار. اون فرشته هایی که در اون جریان عجیب که واقعا هم بهت‌انگیز بوده است در کار بودن، اونا همه با آقا وجود مقدس امام عصر علیه السلام. فرشته هایی که در جریان حضرت عیسی ابن مریم و حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام وقتی به آسمان برده شدند، بل رفعه الله، اون فرشته ها که در اون جریان در کار بودند در محضر حضرت، در خدمت حضرت، و فرشته هایی که در بعضی از جنگ ها با پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جریان بودند. اونها همه در ارتباط با حضور مقدس حضرت مهدی علیه السلام هستند و فرشته‌هایی که در جریان عاشورا در حدیث داره، فرشته‌های بسیار بودند که اینها آمدند برای کمک کردن آقا امام حسین علیه السلام، که از مدارک مختلف، قسمتی حدیث قسمتی غیر حدیث، این معنا هست نسبت به فرشته ها حدیث داره که فرشته ها حرکت کردن دیگه قاعدتا همون وقتی که حلم ناصر ینصرونی، حالا این خصوصی این جهت در حدیث نیست، استثنان عرض کردم، و بالاخره در جریان عاشورا اذن بهشون داده نشد که در جنگ دخالت کنن. اونها بودن که در جریان عاشورا این نقل که عرض کردم که هست و موجوده، وقت در ارتباط با اجنم نقل میشه، قاعدتا شنیده باشید داستانش رو، بد نیست در این حال اشاره کرده باشم که یکی از علما وقتی جریان مقتل عاشورا رو میخوند برای خودش و خودش روزه‌ای برای خودش میخوند و گریه‌ای میکرد، وقتی میرسید به جریان زعفر جنی، وقت میستاد اونجا و یه مقداری بدوی رو به زعفر جنی میگفت که تو، نقل میشه که تو با جمعی حرکت کردی، آمدی از آقا اجازه خواستی، آقا اجازه ندادن، این چه کاری بود، میزدی خود تو به لشکر دشمن، تعدادی را غلط میکشی، اون وقت بعد حضرت مانعت میشدن، همینطور هیچی آمدی و اجازه ندادن برگشتی. یک شب وقتی این حرفا را میزده و بعد و بیرا میگفته، وقتی که اوضاع عوض شد، یک حیولایی میبیند بس عجیب، و اون وقت همه کسی شد جریان جریانو، خب حالش هم عوض رو این چی میخواد بگه، گفت به این جناب عالم، گفت شما هر وقت این مقتل میخونی به من بد و بیرا میگی، خب تقصیر تو نیست، تو خب امام حسین علیه السلام نشناختی، من وقتی که حضرت فرمودن حلم ناصر ینصرونی و این جملات رو به سرعت که حرکت کردیم به طرف حضرت، وقتی رسیدم محضر حضرت دیدم که انبیا دور سر حضرت میچرخن، لبیک لبیک لبیک، فرشته ها دارن میگردن، لبیک لبیک لبیک، تو امام حسین نشناختی، من هم رسیدم گفتم من هم آمدم از ادب کنم، دیدم اصلا جای من نیست، مسئله از قرار دیگری است، این صورت نیست، حالا هر وقت میرسی اینجا ای به ما بد و بیرا میگه. هر حال اون فرشته هایی که در جریان عاشورا میخواستن کمک باشند و اذن بهشون داده نشد، اینها همه هستن، اینها همه اونجا حضور دارن. پس اینجور میشه که یعیدهو به سلاست اجناد، جندها و لشکریان، یکیش بل ملائکه، که اون چه گفتم در روایات مختلف هست و به همین صورتی که اشاره کردم در روایات آمده. در یک حدیث هم که این یک حدیث رو براتون خونده باشم هست که این حدیث شریف، بله، در کتاب هایی که نقل شده از جمله این حدیث در بله بهار الانوار هم آمده، علی‌الظاهر که حالا دقیق ترش اینی که من میخونم یک کتابی است که در ارتباط با رجعت و جریان بعد ظهور نقل کردن، حدیث اینه که لو قد خرجه. وقتی که خروج بفرماید آشکار شود وجود مبارک مهدی آل محمد. حدیث در غیبت نعمانی آمده. وقتی ظهور کنند لنصره الله بالملائکه المسومین بل منزلین ول کروبیین یکون جبرئیل امامه و میکائیل عن یمینه و اسرافیل عن یساره. این فرشته ها در خدمت حضرت هست، جبرئیل در خدمت شده، میکائیل در خدمت شده، ملائکه مقرب در خدمت شده. وقت سه چیز گفتیم، یکیش هم مؤمنین بود و یکیش هم رعب. رعبش هم تو این حدیث شریف هست، و رعب یسیر و مسیرت شهر امامه. حضرت هر کجا که قرار میگیرن رعب و وحشت در دل دشمنانشون هنوز یک ماه راه هست، اونها متوحش میشن، بیتاب میشن، به وحشت میفتن و به فکر فرار و امثال اینها خواهند بود. مسیرت شهر امامه و خلفه و عن یمینی و عن شماله و الملائکه المقربین هزار. فرشته ها در جلو حضرت هستند و یک چنین وضعی است. پس تأیید میشن به فرشته ها، تأیید میشن به همین روبی که الان در این حدیث شریفی است که خوندم، و تأیید میشن به مؤمنین، مؤمنین از انس و مؤمنین از جن تأیید میشن از رب اینها. و و اون چه که وجود مقدد حضرت خاتم الاوصیا حضرت مهدی می فرمایند، یکی از بیانات حضرت هنگام ظهور اینه، اعلام میکنن به همگان انا اهل بیت الرحمه و معدن الرساله و الخلافه. ما این که اهل بیت رحمتیم، اهل بیت پیامبر گرامی هستیم، اهل بیت معدن رسالت هستیم و همچنین خلافت، از این دودمان هستیم. و نحنو ذریت محمد صلی الله علیه و سلم. و سلالت النبیین. بعد اون وقت اعلام میکنن که و انا قد ظلمنا، ما این که به ما ظلم شده، ما این که ما مظلوم واقع شدیم، ما که حقمون گرفته شده از اون وقتی که پیامبر گرامی از دنیا رفتن تا امروز. بعد فنحنو نستنصرکم فنصرونا، و اهل عالم خطاب میکنن که حالا ما در جریان انجام این حکومت قضایی هستیم، مردم کمک باشید تا اینکه افرادی که دوست می‌دارن کمکند و اونایی هم که کفر میرزن اونها هم دیگه با اونا برخورد خواهد شد و بعد مسائل بعدیست که وارد اون بخش میشه انشاءالله در زیر بعد. این چنین از اجمالا جریان و خوشا به حال اونهایی که در اون روزگار هستن و از خدا باید درخواست کرد که خداوند عنایت کنه در که اون روزگار را داشته باشیم که به وصف نمیاد و خوشا به حال اونهایی که در زمان غیبت به گونه ای عمل میکنن که مورد رضایت حضرت است و آقا از اونها راضی هستند و خوشا به حال اونهایی که در اثر خوبیشون بالاخره چشمشون به دیدار جمال منور وجود مقدس حضرت افتاده است. چون گاهی ممکنه که چنین جریانی پیش بیاد پیش می آمد که حتی بعد از رهبت پیغمبر اکرم می دیدن بعد پیغمبر اکرم را ولی مورد قدرم پیغمبر اکرم بودن و همچنین بعضی از معصومین را. اما خوش به حال اونهایی که در چنین جریان هایی که ملاقاتی و دیداری باشه بر اساس خوبیشون باشه که اصل جریان قطعی است که چنین چیزهایی رخ میده. منتها باید سادم نبود هر کس چنین ادعایی رو بکنه انسان زود قبول بکنه که بله فلانی چنین فلانی چنان. اینم دیگه توجه داریم هممون الحمدلله که ادعاهای زیادی و بیخود و دروغ و مسائل از این قبیل فراوان هست ولی اصل مسئله هم هست که پیش میاد برای افرادی در مواقعی که درک دیدار نور مقدس جمال حضرت را داشتن. حالا ولی دیگه داستان کوتاهی تو این زمینه براتون عرض کنم، عرض سلام کنیم و جمع کنیم عرضمونه. یکی از دوستانی که خدا رحمتش کنه مرد بسیار شریف و خوب بود گفت که رفتم نجف و پرسیدم از افرادی که چه کسانی احتمالا تشرف براشون رخ داده باشه. بالاخره به مرحوم شیخ محمد کوفی معرفی شدم. مرحوم شیخ محمد کوفی رو خیلی از بزرگان معتقدن به این که براش تشرف های متعدد رخ داده و یکی از بزرگان بسیار بزرگ برای من می فرمود که در جلسه بودم که مرحوم آقا حسین قمی هم تشریف داشتن، شیخ محمد کوفی هم بود، قرار شد یکی از جریاناشو بشه و گفتش، یکی از جریاناشو گفت. بعد در زم گفتش که نسبت به مسئلهی که پیش آمد در این جریان فرموده بودن اصحاب حضرت که خدمت حضرت بودن فلانی رو با خودمون ببریم یک کسی در یک جریان دیگری. بعد دیگری گفته بود که خیر هنوز اون امتحاناتش باقی مونده، بعضی از امتحاناتش مونده. اون وقت یک کسی سوال کرد که مثلا امتحانش چی بوده فلان، اون بزرگی به من نرم کرد گفت با یک وضع بسیار متین ولی پرهیبت ایشان نگاه به اون کرد که یعنی دیگه لازم نیست سوال کنی و سوال نکن در ارتباط با مسائل. منظوری که در محضر بزرگانی مثل مرحوم آقای حاجی حسین قمی اینجور بشده که ایشان بعد از تشرفاتش رو نقل میکرده، این مورد اعتماد بودن. در ارتباط با ایشان این دوستی که عرض میکنم میگفت که من خدمتشون رسیدم و درخواست کردم از تشرفات تو یکی بگید. ایشان گفت بله ما مکه رفته بودیم، برای ما اسم محمد رفته بودیم مکه با شطر و همون وسائلی که اون وقت بوده. در مراجعت جمعی که بودیم و شطوری داشتیم و برمیگشتیم، شطور من یه مقداری ضعفش گرفت و به قسمتی رسیدیم که هنوز فاصله تا نجف نسبتا زیاد بود، ولی گودارهای از آب بود و مسیر باران آمده بود، هرچه بود آبی بود که عبور مشکل بود و قابل دارم میده. شدور من نتونست حرکت کنه دیگه، نشستم دیگه، افتاد. حالا بارم داره و بارم روی شدور هست و برای رو برداشتیم برداشتیم کنار و قافله به خاطر من وایستاد و هر کسی هم مشغول کاری شد. منم باری شده رو برداشتم کنار و همه دیدم که هنوز راهی تا نجف هست و این بارا رو چکا کنم و به اون شرایط و هوای گرم و خیلی ناراحت شدم. ناراحت شدم دیگه، عرقم کرده بودم. فاصله گرفتم از قافله یه مقداری و گریم گرفته بود. فاصله گرفتم و متوسل شدم به حضرت. لا بقیت الله لا صاحب زمان دیگه، حالا هر تعلیه متوسل شدم به حضرت. یه وقت اون وضعی که داشتم دیدم که دو تا بزرگوار میبینم، این آمدن نزدیک من. به من گفتن چیکار میکنی اینجا؟ گفتم اینجوریست که قافله است و شطور من چنین شد و چنان شد. به جریان گفتم ایشان، گفتم بریم طرف شطورت. حرکت کردیم. من گفتم شما کی هستید؟ به نظرم آشنا آمدم، شبیه به یکی از علمای نجف مثلا. گفتم که شما کی هستید؟ فرمودن که ابن الحسن. بعد گفتم این آقا کیه بایتون؟ فرمودن خزریون. اما باز هنوز من متوجه نیستم. گفتم شما اینجا چکار میکنید؟ فرمودن مقام الحجه. مقام الحجه. آمدیم طرف شد. شطور آمدیم. من هنوز متوجه نیستم با یه قرائن درست بود که بفهمم. متوجه نیستم. رسیدن به شطور. دستشون رو به شطور زده و نزده نزدیک آوردن. این شطوری که در ضعف کذایی بود و افتاده بود ترید دیخت. پرید پاشد پرید سالم و وضعیت قاس و خوشحال شدم. اونجا متوجه شدم، فهمیدم که چی شده دیگه. حالم عوض شد و بعضا درست کردم نفرم چون مناطقه گفتم و فرمودم که تو بعد از این هم ما را خواهی دید. حالا تا وقتی که ما رفتیم به قافله، حالا نمیخواد بگید بعدن، و بعد از این هم ما رو خواهی دید. و تشکردم. من دیگه تا تونستم روی سرشون نگاه کردم که فاصله اینشون قائم شدن از چشمم. پس قافله را افتاد. قافله را افتاد. این راه بر قافله، این راه نمای قافله دیگه این شطور من یه وقت دیگه پیدا کرده. حالا جلو شطور ها داره حرکت میکنم و فرمودن زمنان به آبی میرسی این مقدار خطرناکه، شطور تو جلو خواهد رفت. از هر کجا اون شطور رفت بقیه هم بگو پشت سر تو بیان. گفتم بسیار خوب. دیگه راه افتادیم. این آقایی که راهنمای قافله بود دید ورد این شده که حالا شطور من نگذاشت میمون تا جلو داره راه میره. گفت شیخ محمد این شطور تو چی شد؟ این جلو قافله حرکت میکنه. ایچی نگودم تا به اون آب رسیدیم. به اون آب که رسیدیم از اون آب من رد شدم. گفتم برایم پشت سر من بیاد. آمدن وقتی رد شدیم اون طرف آب جمعی بودن مثل اون اهل بازیه و این حرفا، گفتن چجور رد شده این آب خیلی خطرناک بوده. اونجا دیگه جمع شدن، داستان گفتم براشون و همه به یاد وجود مقدس حضرتش افتادیم. اینا هست. امیدواریم که خداوند متعال عنایت بکنه به چشم همه دوستانشون، هرچه زودتر با ظهور حضرتش به جمال نورانیشون روشن بشه. السلام علی المهدی بقیت الله. السلام علی المهدی صاحب سر الله. السلام علی المهدی خلیفة خليفة رب العالمين وظله على ساكن الغبراء من كل ديار. أقص حوزة الإسلام وأمر ربوها فلم يبغ منها غير دارس آثار. يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. آتا کی دوستانتون در ادای اجدادتون بنالند و بسوزند، گرچه برای همگان سعادت است عزاداریشون، اما کی شود صدای مقدستون بلند بشه. انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم. یا ابن الزهرا تا کی بگیم بی بی میان بستر شهادت چنان بی رمق شدن که می گفتن ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی و الکمد و قاتمی ایوای. تا که نقل کنیم دختر عزیزشون در کربلا چنان بی طاقت شدن که نماز شبشون رو نشسته خوندن. لا اله الا الله. آری بانوی که اونم مصیبت دیدن، همین هم بسیار شگفت انگیز بوده. بانوی که شادت عزیزانشون دلو به چشمشون، بانوی که خیماشون آتش زدن، بانوی که همون شب شب یازدهم که نماز رو نشسته خوندن، میان بیابون دختر بچه ها پسر بچه هایی که رو زمین افتاده بودن جمع آوری کردن. نوشتن به دختر بچه رسیدن رو زمین افتاده بود بی بی سرشون رو زانو گرفتن نوازشش میکنن باش حرف میزنن. کم کم به حال آمد و متوجه شد جریان چی شده. اول سالش از بی بی این بود که چیزی هست به من بدی سرمو ببوشم. لا 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 یا 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 اینجور نوشتن. بی بی سوال کردن جریان تو چی شد؟ گفت به من که حمله کردن فرار کردم با نیزه بر پشتم زدن دیگه نفهمیدم رو زمین هم